أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ورحمة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب بحث ما تقریبا اصلش در روایات تمام شد. یه روایت دیگه شون آوردن که این روایت فقط اشاره کنیم که به کار ما نمیاد و رد شیم، بریم سراغ جنبندی. روایت حفص اعور که در جامع الاحادیث فرمودن نقل شده در ابواب النجاسات، محمد بن یحیی از احمد بن محمد از محمد بن خالد برقی رفعه عن حفص الاعور. خب روایت که مرفوع است، به خصوص رافع این مرفوع هم محمد بن خالد برقی هم که مشهور هم به این که از غیر ثقات هم نقل میکردم به دار روایت هم در سند که بهش دردی نمیخوام. این یه نکته. نکته دومی که نقلی که اینجا آوردن و سرش بحث کردن، این نقل غلطیه و نقل درستش اصلا جای بحث نداره. نقلی که اینجا آمده اینه که میگه خدمت امام صادق عرض کردم اینی آخد و رکوه. رکوه به همین مشکای آب میگن، ظرفای پوستی کوچیکی که توش آب میخورن، یا کوزه کوچیک. فیقال گفته میشود که انهو ازا جایل فیه الخمر، اگه مقدار خمر توش بریزید، ثم قسلت، بعد بشورینش، و جایل فیه البختج، بعدش که شستینش توش آب انگور بریزید، آب انگور ها خوشمزه تر میشه. فیأخذ الرکوه، لذا رکوه رو برمیدارم، یوش الو فی هل خم فتو خزخزو، خم رو میدن توش تکو میدم، بعد بعدن سرم یسو بهو خمره رو خالی میکنم، بعدن آب انگورها رو میریزم. اصلا لا بحثن این روایت که خودانا تصمیم نداره، چون صراحتا میگه اگه خم رو بریزیم و بعد بشوریم. حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینه که تو کافی مطبوع چاپ اول این و قسلتش حذف شده بوده، جا افتاده بوده. لذا جناب استاد شبرین آوردن اینجا که طبق نسخه‌ای که غسلت نداشته باشه، بعد اون وقت معنیش دیگه یعنی خمر رو می‌ریزیم، بعد هنوز نشستیم ظرفو توش آب انگور می‌ریزیم. انگار حضرت گفتن اشکالی نداره. بعد به بحثی فرمودن که این بین دو نسخه که غسلت دارد و ندارد کدوم اولاست، و گفتن اصل عدم زیادت دیگه جاری نمیشه و اصل عدم نقیصه معتبر است و این حرفا. ولی واقعیتش با توجه به نسخه‌های جدید کافی که چاپ شده، در تمام نسخه قدیمی غسلت داره، فقط این نسخه چاپی ما نداره. دیگه فکر کنم موضوع بس کلا منتفی دیگه. وقتی تو همه نسخه قدیمی غسلت رو داره، تو وافی هم داره، تو وسائل هم داره، دیگه حالا یه نسخه چاپی متأخری نداره که دیگه بس نکنه. ما بس کنیم اصل عدم زیاده جاری بکنیم و اصل عدم چی نقص بده. این روایت اصلا ربطی به بحث ما پیدا نمیکنه. کاملا ما جاست که خمر رو ریختن و بعدم شستن، هیچ ثمری در بحث ما نداره. هیچ، می‌خواسته بالاخره با خمره یه ذره آب انگور رو خوشمزه می‌کرده. درسته؟ چی؟
بو
می‌گرفته. نه نه، یه بوی، یه چیزی، یه اثری از اون خمر اونجا می‌مونده. که مثلا وقتی یه مقدار خمر می‌ریختن، حالا مثلا نیم ساعت یه ساعت می‌ذاشتن بمونه، بعد خالی می‌کردن یا آب هم می‌گردن می‌شستن، اون آب انگور خواسته یه حس خوبی بهشون دست می‌داده، حس خمری پیدا می‌کرده. البته فهمیدن که مثلا اشکالی نداره دیگه، مثلا یه همچین
چیزی.
ولی از شهری که اشکال نداره که الان ممکنه مثلا به ملاک اخلاقی حضرت فرمودن انی چی لا احب بان اشم بهو ولا انظر الی، بگن آقا ما از این کارا نمی‌کنیم. ولی شرعا اشکال چیه؟ مثلا که الان مثلا فرض کنیم نعوذ بالله مثلا یه دلسه‌ای تو بازار بیارن، مثلا میگن مثلا با رائحه مثلا چی مثلا ویسکی مثلا، ما چون بوی اونم نفهمیدیم اینم بفهمیم خیلی تأثیری نداره. ولی مثلا اونایی که اهل اون بودن قبلا احتمالاً مثلا مسلمان شدن، آدم خوب شدن، بیشتر می‌پسندن که یه ما شعری بخونم با رائحه مثلا خلاصه یکی از اونا. میگم اشکال داره مثلا رائحهش باشه؟ میگم آقا به حسب حکم فقهی موردیش اشکال نداره، چون رائحهش حرام چه میگه میخواد رواج پیدا کنه، کم کم مقدمه میشه که کم کم ویسکی بیاد، خب مسلمان شهر اشکال داره، ذاتن اشکال نداره. خب بریم سراغ مجدتون جنبندی روایات. ببینید رو... چی؟ نه یه روایت بودش که دفعه خوندم خدمتتون که از رسول خدا از دوبا و مزفت و نمیدونم نه کرده بودیم دلالت نداره. یه روایت دیگه هم هستش که مرحوم شیخ تو تهذیب آوردن که از حضرت میپرسه که یک نبیذ یک قطرش ریخته تو ظرف غذا بخوریم اشکال نداره؟ حضرت فرمودن نه اشکال نداره، فرمودن چون نبیذ اصلش حلال است و خمر اصلش حرام. بعد میگه رو لباس هم بریزه اشکال نداره؟ رو لباس هم بریزه اشکال نداره. این روایت هم هست که خب بعدش از ادله طهارت آوردنش، مرحوم شیخ هم توی تهذیب آوردن، ولی که این روایت هم به درد نمیخوره چون به قول متأخرین توش نداره که نبیذش نبیذ مسکره، چه بسا نبیذ غیر مسکر بوده، به خصوص که داره اگه یه قطعش هم ریخت تو غذا اشکال نداره بخور، گفتن چه بسا نبیذ چی بوده، مثلا نبیذ غیر مسکر حلال بوده، لذا خیلی دلالتش قابل استفاده نیست. خاطرتون باشه یه زحمت حتما بکشین این بحث فعلی ما رو توی تهذیب حتما مطالعه بفرمایید، پیدا کردنش که سخت نیست آسونه دیگه، چون پایه این بحث و این نگاه خلاصه مرحوم شیخ بودن دیگه راستش، و شیخ آمدن این اصل و اساس رو گذاشتن که اصلا روایت اینجور جمع کنن، ولی صدوق و اینا که جمعشو شبیه جمع بود که محرم میخوایم انجام بدیم، اونجا حتما نها کنید که مرحوم شیخ چه کار کردن، چجوری مرحله طی کردن که اول روایات نجاست آوردن، بعد که فتوای شیخ مفید بوده، بعد روایات طهارت آوردن، بعد میگن ما روایات طهارت هم رو بعد تقیه میکنیم و بعد میگن اینا رو این شکلی هم میکنن اون شکلی هم میکنیم و دیگه فتوا رو اونجا محکمش میکنن و جا میفته.
این هم جمع تبروی از زمان شیخ
اصلا مسئله، ببین ما قبل از شیخ اصلا کتابی نداره که روش اخبار رو نقل کنن و تعادل تراجی بکنن، دوست شیخ پایه‌گذارش بودن و چون با انگیزه کلامی نوشتن کتابشون رو بیشتر، جمع تبرعی هم توش چی بوده؟ زیاد بوده. ولی حالا اینجا خیلی جمع تبرعی هم نکردن، اینجا یه پیش ببین اینجا یه پیشفرضی گرفتن که اگر چیزی در خوردن نجسه است در نماز هم نجسه، لذا کل روایت نجاست دامنش خیلی وسیع شده، بعد روایت طهارت تعدادش کم شده، ایشون به نظرم کلا 5 تا روایت در طهارت میارن، یعنی 5 تا روایت طهارت هم که نظرم این 3 تاش که دلالت نداره و 2 تاش هم ما میگیم تغییر است، ولی عملکرد شیخ و حدان و نمولا تو تهذیب اینجا نگاه بفرمایید که شیخ چه کار کردن و چه جوری
قبل از این چیکار، قبل از شیخ مثلا چیکار میکردن، اینه که محدث بودن و مثلا با حدیث اعتماد داشتن روایت رو مثلا جمع میکردن یا کتاب نبوده؟
آره جمع میکردن و خیلی بحثا خیلی چیز بوده، یعنی یه مقدار خیلی زیادیش نه که سینه به سینه بوده، سر درس که میشستن استاد حدیث ها رو میخونده، استاد میگه این حدیث درسته اینه بقیهش درست نیست، درست دلیل معلی
نه جیتش من دوستون یا دلالتش
نه دیگه، گفتن اونی که نظر خداست صحیح، اونا به معنای چی هست؟ صحت واقعی، یعنی که نظر خدا هست و ما میشه بهش تدین داشته باشیم، اینه
باقیش هم نقل
میکردن، بقیهش هم که نقل میکردن بله، ولی میگه اونا اونای دیگه یه معنی خاصی داره، مثلا فرض کنیم یه تفسیر خاصی ممکنه داره، مثلا تو این بحث اماکن تأخیر که از بحثای خوبه برای همین کار تمرینی، مرحوم صدوق میگه که مثلا استادمون ابن ولید میگفتن که درستش اینه که نمازا شکسته بعد بخونی کامل نمیشه خون، و اونجوری که افراد غیر مستبصر میگن که میگن میشه کامل خون عمل نکن، و اون روایت هم گفته کامل بخون منظورش اینه که 10 روز بمون و کامل بخون، نه اینکه برو اونجا همینجوری رد شو کامل بخون. حالا به چه توجیه میگه استاد اونجوری میگفتن دیگه؟
متعبد به حدیث هم اصلا نبودن،
متعبد حدیث بودن ولی حدیث چون سینه بشه نه که فاصله زمانشون کم بوده، یعنی مثلا صدوق اول غیبت صغرا، مثلا ابن ولید دیگه چسبیده به اصل حضور ائمه، یه چیزای سینه بشه رسیده بوده دیگه، لذا خیلی نیاز به اینکه خودشون بالا پایین کنن و اینا نداشتن، مسائل براشون واضح تلقی میشده، راست و سنش خیلی دقت هم که نداشتن که وجوه خاص به ذهنشون برسه و مثلا اینا احتمالات بدن و اینا، همون که دفعه اول میشنیدن همون تو داشتون میمونده همون میبوده دیگه، دیگه تمام میشه دیگه، اینجوری که خواهن تشکیک کنن و تردید کنن اینا، مثلا الان امروز نبوده ما اصول داشتیم میخوندیم که مثلا حضرت کاری کردن عبدالله بن عرب همین کاری که حضرت میکنن خب بس دیگه، زهره گفت نه باید سوال کنیم چون شاید حضرت مسئله شخصی خودشون باشه تکلیف ما معلوم نمیشه، این فکر این شکلی داشتن خودش سبب میشه که آدم تو خودش شک بکنه، ولی اونی که یک چیز نگاه میکنه و اطمینان میکنه دیگه خب کارش آسونه دیگه، همونم میدرسه همونم زندگی میکنه پیش میره.
مثلا باشه
آره دیگه چجوری نقل میکنن هم با طبق فهم خودشون، مثلا صدوق و اینا فهمشون اینه که روایت که میگه با لباس خمر نماز نخون تنزیهیه، لذا آورده که خوبه که وقتی ما نماز بخونی بشوری، اینو میگه از فرم میگه البته اشکالی هم نداره نشستی، داره جمع ارتکازی خودش هم منتقل میکنه، ولی تو قالب فنی که نمیرسه که توضیح بده که اون ازهر این ظاهر اون نست نمیدونم این حرفا. حالا این پس ما باید چه کار کنیم؟ ما واجداتون تو این جنبندی سه دسته رو باید داریم. یه دسته رو باید داریم نجاست اکیلی و شوربی خمر که حدود شاید 10 تا روایته. درسته؟ اینو بعدا ان شاء الله بهش میرسیم، یه بار بررسیش میکنیم که ببینیم ازش چی در میاد، خلاصه چقدر نجاست در میاد. دو دسته رو باید داریم در باب چی؟ نجاست صلاتی. توی نجاست صلاتی ما 6 تا روایت داریم که دلالت میکنه بر اینکه در نماز خمر مضر نیست. 6 تا روایتی که دلالتاش خوبه، سنداش هم تقریبا بعضیش خیلی خوبه، مابقیش هم قابل توجه. این 6 تا رو یادم مرور میکنیم، همش خوندیم. یکی روایت حسن ابن ابی ساره بود، همون آقایی که گفتیم نحوی هستن، که ارگر ان اصاب ثوبی شیء من الخمر اصلی فیه قبل ان اغسله فقال لا بأس ان الثوب لا یسکر یا لا یسکر، که این دلالتش کامل کاملش یه صریحه، سندش هم که چی بود؟ معتبر. روایت دوم روایت علی ابن رعاب بود در قرب الاسناد که با سندش صحیح بود و خیلی هم قوی، دلالتش گفت ان الخمر و النبیذ و المسکر یصیب الثوبی اغسله او اصلی فی، قال صل فیه الا ان تقدره فتغسل منه و در اثر ان الله تبارک و تعالی انما حرم شربه. اینم که دلالتش خیلی واضحه، تعلیل هم که داشت، سندش هم که محکم محکم. اینا نست دیگه، یعنی اینا قابل تعویل اصلا نیستش. روایت سوم همون روایتی که در واقع یه روایت نبود، در واقع حریث از 4 طریق اینو نقلش میکرد، که خلاصه بوکیر ان ابی جعفر ابو صباح و ابو سعید و حسن نبال ان ابی عبدالله دیروز خوندیم که قول لانه ما انما نشتری سیاه و نسی و حلخن و بدک و خنزیر، حضرت فرمودن که ان اصلی فیها قبل ان نغسلها ها فرمودن نعم لا بس انما حرم الله اکله و شربه ولم یحرم لبسه و مسه و الصلاة فیه. روایت چهارم همین مضمون بود که از زراره نقل شده بود ضمن روایت علی بن مهدیار که خدمت امام هادی عرض کرد جلد و فداک روا زرارتو ان ابی جعفر و ابی عبدالله فی الخمره یصیب ثوب الرجل انهما قال لا بأس بأن يصلي فيه انما حرم شرب. اینم که دلالتش خیلی واضحه و شفاف. این روایتی بودش که علی بن مهدیار از قول یه آقایی که ما نمی‌شناسیمش عبدالله بن محمد نقل کرد، که عبدالله بن محمد تو نامه خدمت امام هادی اینجوری نوشته بود. روایت پنجم روایت حضرت علی ابن جعفر بود ان اخاه موسی ابن جعفر ان الرجل یمر فی ماء المطر و قد صب فیه خمر فاصاب ثوبه هل یصلی فیه قبل ان یغسله قال لا یغسل ثوبه ولا رجلی و یصلی فیه ولا بأس. اینا دو دست که امتلالاتش تامه، فقط نکتهش این بودش که نمیگفت خمر رو لباسش ریخته، میگفت آبی که توش خمر داره به لباسش ریخته، که اگه کسی تفکیک کنه بین این دو تا کار مشکل میشه، ولی تا به حال کسی تفکیک نکرد. روایت ششم هم این روایت بود که سألت عن رجل مر به مکان قد رش فیه خمر قد شربت الارض و بقی نداوت ایصلی فیه قال ان اصاب مکانا غیره فلیصلی و ان لم یصب فلیصلی فیه. یه گفتم این روایت چون نادر به اضطرار نیستش داله بر جواز و صلات در زمینیش که رطوبت خمر درش هست. حالا رفقا دیروز اشکال کردن که شاید این نداوت به معنای این باشه که یعنی اثر خمر هست اما خیسی نداره. باز من لغت رو نگاه کردم، تو لغت که همیشه که پیدا نکردم، حالا بادم رفقا بگردم، یعنی تو لغت هر جا سؤال از نداوت بود گفتن نداوت و البلل، درسته؟ بلل کاملا به همین رطوبت میگن که دیده میشه و به چشم میاد و خلاصه قابل لمس کردنه، درسته؟
چی؟
از بلل داره، از نداوت هم داره، تو روایات هر دوتاش داره. یعنی این که نداوت به یه چیزی بگن که خلاصه مثلا انتقال پیدا نمیکنه. حالا من اصلا این بحث رطوبت مسکی و غیر مسکی به اینطوری شما گفتم تو روایات پیدا نکردم، حالا فتاوا رو نگشتم پیدا نکردم، ولی ظاهر لفظ نداوت این است که یعنی انگار خیسیش اونجا مونده خلاصه. چی؟
مسکی
ها رو زنده آنگه نکنه شما بگید رطوبت مسکی، یعنی اصلا برای تقسیم بندی از رطوبت مسکی و غیر مسکی به این معنی مستندش چی است و چجوری میشه درستش کرد. ولی ظاهر روایت که رضای بزرگان هم اون احتمال رو مطرح نکردن که شاید اصلا زمین پاک پاک و یعنی عین نجس نداره و این حرفا. به هر حال این 5 تا روایت یا 6 تا روایت که هست سنداش خوب، دلالتاش هم که 4 تاش رو اقل صریح صریح. اما در جانب مقابل، در جانب مقابل هم ما 5 تا یا 6 تا روایت داریم که یه دور اینا رو مرور کنیم. ما قبلا خوندیم، الان می‌خوام فقط مرور کنیم. یه روایت اولمون بود که نه ببخشید وسطا خوندیم از عبدالله ابن سنان که گفتن پدر من از امام صادق پرسید من لباس ها میرم به زمی، زمی خمر میخوره و خنزیر برش میگردونه بشورم قبل از نماز. حضرت فرمودن که قاعده طهارت جاریه، تو وقتی بهش دادی پاک بوده، الان هم شک داری لذا لازم نیستش که بشوریش. از این جهت تعبیر روایت هم دقیقه، میفهمد لا تقصیل همین عجل ذالک، از این جهت نمیخواد بشوریش. چرا؟ چون توش قاعده طهارت جاریه. گفتیم خب این ظهورش اینه که حضرت تأیید کردن ارتکاز راوی رو بر عدم جواز صلات در چی؟ در لباس آغشته به خمر. یعنی واقعا اگه ما بودیم یه روایت میگفتیم ما قبل لباسه که خمر داره نماز خوندن جائز نیست، چون حضرت چیزی نفرمودن، ولی راوی اینو پیشفرض گرفته بود که لباسی که به خمر آلوده شده باشه که اشکال داره. حالا من لباسمو دادم اونجا نمیدونم آلوده شده یا نشد چی؟ اعتراف اومدن که تو یقین نکردی ولی هم تصدیق کردن انه نجسه، خلاصه اشکال نداره. پس این از باب تقریر حضرت نسبت به پیشفرض راوی ظهور داشته، ظهور داره، داره که با لباس آغشته به خمر نماز نمیشه.
خود همین لفظ تنجیس هم که آوردن
اینا معید این هستش که حتی حالا تنجیس اگه ما ادعای ما رو قبول کنیم که تنجیس معنی عام میداره، انواع و مراتب داره، خیلی به کلمه تنجیس شاید نشه تمسک کرد، درسته؟ چون اون نجاسات درجه دو هم که شستنشون واجب نبود، اونم خلاصه لهو شأن اون نجاست و خباست و این حرفا، یعنی بول دواب هم کردن گفتن بشور، اونم بالاخره یک تنجیسی. روایت دوم داشت روایت عمار نبی عبدالله علیه السلام، لا تسل فی بیت فیه خمرون ولا مسکر لان الملائکه لا تدخلو ولا تسل فی ثوب قد اصابه خمرون او مسکر حتی تقصر. اتاقی که توش خمر و مسکر است نماز نخون چون ملائکه نمیان، لباسی هم که خمر و مسکر بهش خورده توش نماز نخون تا بشوریش. این روایت هم گفتیم طبق باز علل مبنا، طبق اینکه نه داله بر حرمته، ظاهرش نیستش که بس تو لباسی که خمر داره نماز بخونیم صحیح نیستش، ولی که انصافا ظهورش خیلی قوی نبود. چرا؟ چون صدرش مسئله تنزیه بود، یعنی گفت تو اتاقی که خمر است نماز نخون، احتمال این که ذیلش هم تنزیهی باشه قوی، ولی خوش به تنهای حجیت شأنیه داره دیگه. روایت 3 و 4 هر دو از یونس نقل شده که اینا قبلا خوندیم. یه روایت از یونس بود ان بعض من رواهان ابی عبدالله که اذا اصاب ثوبک خمرون او نبیدون فقسله و ان عرفت موضعه فان لم تعرف موضعه فقسله کله. بعد نکته خیلی خیلی مهمش این بود که و ان صلیت فاعد صلاته، درسته؟ اینو یونس ان بعض من رواه نقل کرده بود. یه روایت دیگه هم یونس از هشام نقل کرده که نقل کردن الفقاء و خمرون مجهول فاذا اصاب ثوبک فقسله، درسته؟ که این روایت و مسئلشی گیری داشتیم که این فاذا اصاب ثوبک فقسله فهم خود یونس که داره تفریح میکنه یا جزو چی از منقول از امام علیه السلام، لذا یه داره اجمال داشتش روایه. خب اینا هر دوش از یونس، احتماله که اون نقلی هم که داره یونس ان بعض من روا منظور همین نقل یونس از هشام باشه هست، درسته؟ ممکن است که نه یونس از دو نفر شنیده باشه، یه بار از هشام نقل کرده باشه یه بار از یکی دیگه نقل کرده باشه، ولی هر دو بالاخره به یونس برمیگرده. روایت پنجم روایت خیران خادم بود که هنوز اجمالا خوندیمش، تفصیلا نخوندیمش. خیران خادم از ثقات دیگه، از خدام حضرت امام هادی، امام حضرت جواد الائمه است، دارن حضرت جواد الائمه و حضرت امام هادی. گفت کتب تو الی رجل، نامه نوشتم به رجل که الان قادم الرجل امام علیه السلام، چون اون دور زمانش شیعان دیگه به کسی غیر از ائمه اعتماد نمی‌کردن. اسالو ان الثوبه یصيبه الخم و لحم الخنزیر، یه لباسی که خمر و لحم خنزیر بهش گفت خورده، ای یصلا فیه ام لا، فان اصحابنا قد اختلفوا فیه. اصحاب مثل زمان ما که سرش دعواست، اون موقع سرش دعوا بوده خلاصه. فقال بعضهم صل فیه، بعضی گفتن نماز بخونه، فان الله انما حرم شربها، و قال بعضهم لا تصل فیه. هر چی فرمودن؟ فرمودن لا تصل فیه فانه رجس. درسته؟ این روایت هم خب خیلی روشنه که فقط که لا تو سله دیگه نماز چیه؟ نخون دیگه، این پلیده دیگه. خب حالا رو بهش میرسیم چشم. الان خواهیم رسا سر این بحث کنیم. من فقط فهرستش اول عرض کنم. و اما روایت شیشم این خیران خادم، آره سندش سه تا واسطه داره هستم سقن دلالتی که سریعه دیگه، لا تو سل فیه و این نوچه نشوزه سریعه که نظاهره نه میگه
مبناشون توی روایت موسطقه
چیه؟ چونی این سه تا مرد موسطقه چیه؟ کلان قبول میتونه، میتونی کلان نمیتونه
اگر مخالفش که سریعه
رو بگیر نداشت قبول میتونه. من فکر میکنم حالا آش شوهری که فرمودن روایت موثق و موثق هم دیگه، راویاش همه آدم های درستی هم. شبهه سر اینه که این راویایی که درست هستن ولی شیعه اسم اشعری نیستن، شاید تحت تأثیر مکاتب اعتقادی و فقهی خودشون قرار بگیرن، لذا روایتشون اگر خلاف روایت شیعی بود طرحش میکنیم، اگر خلاف نبوده شکار میکنیم میپذیریمش. چی؟ خب به خاطر اینکه آدم ثقه دروغگو که نیستش، درسته؟ ولی ممکنه توی نقل تحت تاثیر پیش‌زمینه‌های خودش قرار بگیره. مثلا یک سنی ثقه وقتی بر ما روایت نقل کنه امام صادق، احتمال خطاش خیلی بیشتر از یه شیعه ثقه، چون توی یک فضای فکری خاصی زندگی می‌کنه، به قول توی کانتکست خاصی زندگی می‌کنه، درسته؟ مثلا توی بستر فکری خاصی تفکر می‌کنه، تو اون فضای فکری خودش چی میشه؟ مثلا تحت تأثیر قرار میگیره. بعد این اگه این باشه که ظاهرا وجهش اینه، ولی ما دلیل دیگه در عدم حجیت نداریم که آقا اینا متفرضاتشون قبول نمیکنیم. این حرف در فتحیه جاری نیست، اینجا تو فتحیه آخه جاری کردن آشو بریم، چون فتحیه کلن حالا 70 روز یا دیگه به قول حداکثرش گفتن ظاهرا 6 ماه، مثلا عبدالله هفته و این وسط امام دونستن، که عبدالله هفته خیلی مسئله شهری زیاد نمیدونستن، خیلی نکته خاصی خلاصه ازشون نقل نشده، و فتحیه نظر میراث فقهی و میراث کلامی باشه امامی اسم اشعریش تفاوتی نداره. این در قلات ثقه مثلا جاری میشه، گاهی مثلا فرض کنید در واقفیه متأخر ثقه مثلا ممکنه چیکار کنیم اینو جاری بکنیم، مثلا فرض کنیم در اهل سنت ثقه. در فتحیه من وقتی برای کلامش نفهمیدم که الان یک کسی رو فتحی است، کل فقهش ما تازه مصعب جعفر گرفته، هیچ روایتی از عبدالله هفته نقل نکرده، قبل از امام صادق از مصعب جعفر از امام رضا کلن با اصحاب امامی داره میشینه، درسته؟ و یه چیزی مگه ببینن عبدالله هفته گرفته ما بعدی نفیش میکنن، خب نفی میکنن مثل همه جای دیگه. اینو بیان بگه ما متفرداتش قبول نمیکنیم، من هیچ توجیه و اشارت نیستم درسته.
بله عبدالله هفته اینا چیکار کردن
اینا؟ من خودم امام کاظم میگم. نه از عبدالله هفته که توبه نکردن، که اینا معتقدن که امامت در اصل فرمان امام صادق از برادر به برادر منتقل شد.
بعدش تمام شد دیگه.
بعد چه چیزی تمام
شد؟ بعد امامشون.
از امام کاظم بودن دیگه. یه امام اضافه دارن. یه امام اضافه، یه امام اضافه شون 70 روز بیشتر، درست میگم نقد سهش 70 روز دارن. حتی اکثر 6 ماه گفتن بقید 70 روز این وسط زنده بوده بنده خدایشون. درسته چه 70 روز هم خدا دوستشون داشته نداشته مثلا. تو در دنیا بردشون که خلاصه اشتباه نکنن، مثلا مردم دعوت باطل نکنن. توی این 70 روز هم خیلی مثلا علوم خاصی ازشون صادر نشده که مثلا یک میراث فقهی تولید شد و یا همه روایات و لذا فتحیه هیچیشون ما فرق نمیکنن، لذا وجه نداره که بگیم مثلا ما متفرداتشون قبول نمیکنیم. این حرفی هم راجعه مثلا قلات خوب بگم اگه کسی قالیه اما ثقه است، درسته؟ خب این ممکنه پیش‌زمینه‌های خاص داشته باشه، سنی ثقه است، میگیم خب ممکنه متفرداتش قبول نکنه.
از
خب نداریم همچین دیگه. این واژه دلیل بر اخذ عدالت تو تعبد در اخبار نداریم. من این بچه‌ها اصلا وجود خبر باید بحث کنم دیگه. الان دارم شو بحث کنم. ایشون هم چه اعتقادی ندارن، ایشون میگن خبر ثقه حجته، یه غیرش دارن میزنن. تازه باز یک حرف کم لطفی بزرگان ما دارن که نمیدونم باز اینا چی شده تو تاریخ شکل گرفته که هر کی شیعه نباشه عادل هم نیست. این هم از اون حرفایی که خیلی خلاصه فیه تعمل دیگه. چون اینا که شیعه نیست و شیعه زن اعتقادشون اینه دیگه. این به عدالت که برنامه عدالت یعنی انسان اون مقداری که میفهمه بر طبقش چی کنه؟ رفتار کنه دیگه. طرف که نمیفهمه که فاسق نمیشه که. فاسق کسی هستش که میفهمه که مثلا مذهب امامیه درسته فتحیه غلطه، بعد لجبازی میکنه میگه نه ما بابام فتحی بود از فتحی بمونیم، این وقتو فاسق درسته که این آدم اگه اینجوری فاسق باشه دیگه ثقه نمیشه که این آدم میگه اینقدر چیز هستش. ولی مثلا فرض کنیم بنی فضلی که واقعا به فتحیت اعتقاد دارن که خودشون میگن فاسق هستن که یعنی مثلا من اگه زمان رو زندگی کردم حتما پشتشون نماز میخوندم. من شما چیکار میکردیم؟ از عدل و عدول بودن، از عباد و زهاد روزگار بودن، شهروالشون اومده دیگه. حالا پسرشون
همون 70 روز که فاسق بودن دیگه.
نه فاسق هم دیگه تشخیصشون این بوده، بندگان خدا فهم
میشون بوده دیگه. فهم کرده با همتی دو هفته روز دیگه
چی؟
دو هفته روز که از این حیث دیگه ای شاید.
نه حالا تو 70 روزش اگه شما تعامل بکنید بعد اون 70 روز که اینا 50 سال زنده موندن درسته چیکار شده؟ میگه مثلا یه شیعیان امام کاظم هر روزم خدمت امام کاظم داره میره حدیث نقل میکنه، خودش هم شیخ اجازه است مثلا. میگه نه تو یه 70 روز این وسط اعتقاد باطل داری، خودت اعتقاد باطل کلا فاسقی.
مثلا با اون خفایی که تو امر امامت بوده تو اون ایام
بله، یعنی معلومه امام کاظم چیز نمیکردن صراحتا، نگفتن آقا احترام برداشتن آقا نگه میداشتن، اینا دردسر خاص خلاصه مقام امامت و ادب و اینا. مثلا نگفتن این برادر بزرگ ما آدم فاسدی بود مثلا، خدا از اعصابش بگذره مثلا، چه جنایتی که نمیگفتن، میگفتن که خب نه شما فتحی گری دیگه. مسئله فتحیت واسه اینا محل ابهام و تردید بوده، حتی هم خیلی چیز نمیکردن، روش تاکید نمیفهمیدن. حالا اونا که بعدن فهمیدن خب توبه کردن. ولی اگه فتحی باشه که واقعا نمیفهمه چرا عدالت ساقط بشه؟ چرا اصلا عنوان آدم واسه بس نمیدن اصول یه ذره بگم فقه خودم. روایت ششم این روایت بود، سهل تو ان نزوه یوج علو فیه نبیذ ایاس لو انتصلی المرعته و فی راسها. زنی که نذور تو سرش داره میتونه نماز بخونه و اونن لا حتی تقتصر نمن. ما گفتیم این دلالت بر نجاست که نمیکنه، اما دلالت بر مانعیت که میکنه، لذا بالاخره تعریفش رو مشخص میکنیم دیگه. یه نکته حالا بعدن بنده متوجه شدم که گویا این روایت اصلا دلالت نداره و اونم به خاطر کلمه اصل هست. حالا کلمه اصل رو ما تو اصول جا انداختیم، بس نکردیم نمیدونم چرا حالا اینجا دیگه شما اضافهش کنید به اصول اگه حوصله کردید که اگه حوصله کنید آره ولی خود تو یاد داشته مثلا یه اصله ها نداره به نظرم باید اگه حوصله کردید یه دور نقل های قرب الاسناد و از تعلیم جعفر بخونید، تعبیر یه اصله ها توش خیلی زیاد داره و من گشتم در حد وسعم شاید 80-90 درصدش همش یه اصله ها به معنای چی هست؟ به معنای عدم کراهت، نه معنای عدم حرمت. یعنی وقتی از حضرت میپرسه ای اصل و کذا ای اصل و کذا، یعنی چی؟ یعنی بد نیست. حضرت میگن نه مثلا لا مثلا به اصل، یعنی بد نیست. اون جایی که میگن نه انجام نده یعنی چی؟ یعنی مکروهه. عموم اون جایی که حضرت میگن لا اصل و اشاره است به کراهت، اشاره به
حکم تکلیفی بیشترش
نه بد. احسن، اول حکم تکلیفی اونم حکم تکلیفی غیر الزامی، یعنی مواردش اگه حوصله کنید میگم. حالا من زیاد نگاه کردم دیگه، رفقا خودشون نگاه کردن، چون الان میخوایم بشینیم بخونیم باز میشه بحث اصولی دیگه، در واقع بحث فقهی میریم بیرون. ولی مواردش خیلی زیاد است و کاملا اشاره داره به عدم یسلوهش به معنای عدم کراهت، لا یسلوهش هم به معنای کراهت. درسته؟
دلیل به عدم نجاست میشه.
الان نگیم دلیل میشه، نمیخوام بگم، چون در موارد حرمت هم تکوتوک داشت استعمال، ولی روایت اجمال داره. یعنی از این روایت نمیشه استفاده کرده حکم الزامی رو که بگیم که حضرت خواستن بگن باید حتما معاش بشوره. اتفاقا بیشتر تناسب با این داره که یعنی بهتر معاش بشوره، یعنی به عدم نجاست اقربه تا نجاست. اگه سیاه بره
اون روایتی که تو ندو بود بریزم هم به احراقش کردم اونم همینه.
خب دیگه عدم باکر نخور قضار باید این دلالت نداره، سکوت کنیم دیگه. اونجا هم که حضرت فرمودن من دوست ندارم مثلا بو بکنم، اگه دوست ندارم بو بکنم خب میگن تو خونه خودشون میگن برید دیگه، چون مال خونه خودشون بود. یه موقع است به دیگران میگن آقا مثلا هر جا نزوح بود بریزید، آدم میگه خب مثلا شاید منفعت محلل نداره. اما تو خونه خودشون که خودشون میخوان مثلا تنزه داشته باشن طبیعیه که به هر حال پس ما 6 تا روایت هم میبردیم. حالا چه کار میشه کرد؟ خب ببینید ما توی حل این مسئله به طور طبیعی اول ببینیم جمع دلالی میشه کرد یا نه. اگه جمع دلالی ممکن نبود ببینیم جمع جهتی میشه کرد یا نه. اگر جمع جهتی نمیشد بکنیم بعد مثلا آقا جمع چی؟ یعنی در واقع طرح سندی یکی از اینا رو برای طائفه دیگه چیکار کنیم؟ ترجیح میدیم. اینا یه مقدارش که علل مبناست راستش بستگی داره که شما مبناتون در تعادل تراجی این باشه که مرجعات جهتی رو مقدم میدونید یا مرجعات چی؟ سندی رو مقدم میدونید. حالا فعلا اول جمع دلالیشو بررسی کنه. آیا جمع دلالی دارد یا ندارد؟ به غیر از یه روایت همه روایت جمع دلالی داره. چون دسته اول صراحتا میگه نماز درسته، سنداش خوب، دلالاتش هم قطعی. یعنی اصلا هیچ توجیه نداره بخوام کار دیگه اش بکنم. دسته دوم فقط لات و سله نهیه. خب یه لات و سله در کنار این سله و لا بعثه، لات و سلهش میشه چی؟ میشه تنزیهی دیگه، خیلی روشنیه دیگه. سیاقش هم که عرض کردیم به نهی تنزیه کاملا میخوره، یعنی فضاش میخوره به اینکه فضای تنزیه باشه. چون بالاخره خم یه امر خیلی پلیدیه که امام علیه السلام فرمودن من دیدنش بو کردنش هم بدم میاد. خب در موقع نماز هم بدشون میاد دیگه، درسته؟ فقط یه روایتش قابل جمع دلالی نیست. اون یه روایت کدوم روایت؟ روایتی که یونس ان بعض من رواه نقل کردن، گفتن چی؟ گفتن که و ان صلیت فیه فاعد صلاتک، اگر نماز خوندی با لباسی که خمر آلوده شده نماز تو چیکار کن؟ تکرار بکن. این دیگه جمع دلالی نداره، چون یعنی نماز باطله. البته اینجا هم یک فتوای تو قدما هست که کلا اگه نماز خونی نمازت خیلی دلچسب بود دوباره بخون. امروز یا این چه فتوایی؟ آقا لاغل من ندیدم که بفهمم. معمولا میگن چی؟ نه نه چی؟
از سیستانی تو فهم شده اینجور میگن اینگر به هر دلیلی مثلا یک شک پیش داشتی مثلا.
خب نه شک قبوله، شک آدم میکنه که شک در فراغ ذمه است و بعد بخونه دوباره. نه یه نمازی مطمئنیم درسته، مثلا خوندیم مثلا اقامه نگفتیم، درسته؟ بریم نماز دوباره از اول بخونه، بگیم این نماز ناقص
دلچسب نبودم.
حالا این دلچسب من بود، تعبیر خوبی نیست اگر فقهی. خب حالا من داشتم به تعبیرم شوخی مردم میگفتن، نه که حالا من به دلم نچسب، نه یک نمازی خوندیم که خللی داشت اما خللش خلل الزامی نبود، تو بعد از روایات امر به اعاده شده،
اعاده استحبابی بگیریم
مثلا فرق نمی. ولی که تو فتاوای فعلی اینجوری نیست. تو فتاوای فعلی نماز که باطل باشه رو قابل اعاده میدونن، نماز صحیح رو تو اصول ما میگن چی میشه؟ میگن امرش ساقط میشه، درسته؟ بعد
اصلا میگه اگر صحیحه ولی دوباره دوست داری باید دیگه بخونی، نه که باطل شده باشه.
آه یعنی شک تو شک مثلا بعد محل شک مثلا
آره ولی که صحیح ولی بازم مثلا تو
خب الان قاضی میگن رجا هم بخون یا میگن
میگن به نیت من اینجوری شنیده از آقایی که احکام
به نیت استحباب بخون،
نه به نیت نماز دوباره بخون.
خب اگه این باشه که خوبه، اگه همچین فتوایی باشه
از آقایی که احکام گفتن اینجوری میگفتن که آی سیستمی میگن که میشه دوباره نماز ظهر بخونیم.
همین دوباره باشه، رجاءن نباشه خیلی خوبه. اگه اینو بگن که کار ما در این روایت هم حل میشه دیگه. یعنی خلاصه امر به اعاده دلیل بر بطلان چیه؟ نمیشه که میگم نزدیش تو روایت متعدد هست، ولی مشهور اینه که نه اعاده ملازم است باشه با بطلان دیگه مثلا فرض کنیم. خب پس ما 5 تا روایتمون که کلا کارش حل میشه، یعنی اون روایت آخری که مال نزوح بود که اصلا گفتیم دلالت نداره هیچ، اون روایت دیگه هم که فرنده بود مثلا لات و سله همش هم داره تنظیم میشه دیگه، و این با اون کلیاتمون هم میساده. چون ما قبلا گفتیم مثلا در بول دواب با اینا هم حضرت فرمودن چیکار کن؟ فرمودن بشور نماز نخون، با اینکه مطمئن بودیم نجاستی در کار نیستش، درسته؟ یعنی میدونیم که یک سری نجاست های تنظیمی هست که خوب آدم ازش اجتناب کنه ولی حرمتی در کار نیست. حالا میگیم لوفرت اگه کسی اومد گفتش که نه اینا جمع دلالی نداره،
من
جمع دلش فقط این چون تعالیت ها قوی تره بمارم که من هم بکنم قوی تیگه اونا نسته، اونا اصلا هیچ محملی غیر از این که او سلی فیه قبلا اقصاله می فهمن لا بأسه انما حرم اکله و شربه و لم یحرم اصلات ها دیگه به هیچ کاریش نمیشه کرد دیگه. ولی لا تو سله رو خیلی راحت میشه با ما سفارش اخلاقیه، هیچ محضوری هم پیش نمیاد، درسته؟ لذا اینا به اصطلاح جمع بین نص است و ظاهر دیگه، اون ظاهر از حجیت میفته.
اینا رو خود مخاطب میفهمید
که الان امر است؟ نه نمیفهمید. لذا
این
به سختی
انداختن اون نیست.
خب پارسال میگفت که اصلا ائمه علیه السلام توی بعد از مستوات مکروه تعمد داشتن که نفهمونن، چون افهام جواز ترک بر امام واجب نیست. اگه یادتون باشه تفکیک میکردیم بین روایتی که راویش از فقها اصحابه یا راویش آدمی که میخواد خودش عمل کنه. لذا بگه الان مثلا تو همین روایت ما مثلا حتی گاهی ممکنه راوی میفهمه بد نقل کرده، اینم یه احتماله با. ولی مثلا خیران خادم مثلا از فقها اصحاب که نیست، کلا هم بنده خدا دو تا سه تا روایت بیشتر نداره. معمولا حضرت به خیران خادم جواب دادن مثلا شخصی جواب میدن، میگن تو چیکار کن چیکار نکن، نمیگن آقا مثلا بش ابلغ شیعه فنا مثلا کذا.
این پس برای این خوب بوده دیگه.
آه برای این دیگه اصلاح حرجی که نداشته، مثلا شرط داری این اهل مثلا چیم که تو لباس تو بشور خم پلیده، این حملش برای استحباب خیلی ساده است. یعنی موقع است مثلا زراره بپرسن و برداشته مثلا بطلان بکنن، اینجا کار ما سخت میشه. محمد مسلم بپرسن سخت میشه، درسته. ولی در روایات تربیتی تو اصولا بس که روایات تربیتی بیشتر مخاطب خاص داره، به تناسب فضای مخاطب خاص مثلا یه چیزی بیان شده دیگه. حالا اون مثلا کسی که یونس ازش نقل کردن که حالا مرسله است، ان بعض من رواهان ابی عبدالله، ما دقیق نمیدونیم که مثلا چی بوده فضاش، درسته؟ خب از این نکته اول کردیم. پس اینا هیچ کشون نس نیستن، همشون ظاهرا قابل جمع. لو فرض که بگیم آقا اینا فرض کنیم نستن اصلا، درسته؟ جمع دلالی ممکن نیست. هیچی میگیم اگه این نداری که آتلا سیستانی نقل میکنن و از بعد از روایت به دست میاد و قبول نکنیم، اون یه روایت قابل جمع دلالی نیستش دیگه.
خب نظره با مورد قبول هست تجربه روایات،
یعنی راستش من جای بحث که حتما داره، ولی من نرفتم تحقیق بکنم به نتیجه برسم که الان عرض کنم آقا نه اصلا این نگاه مشهور صحیح است و درست. ما آتلا سیستانی هم که نگاهی داره که شاید تو روایت زیاد داره که امر به اعاده داریم در مواردی که نظر فقهی چی از نماز صحیحه، ولی ما میگیم طبق معنای مشهور میگیم آیت صلاتک دلار بطلانه تشنه دیگه. یکی هم میگیم پدر جناب عبدالله ابن سنان ارتکازش رو نجاست بوده. حالا نوبت به چی میرسه؟ نوبت به جمع جنگ، حالا شاید تبیش درست هم باشه بگیم بعد نوبت میشه به ترجیح جهتی، درسته؟ مثل سراغ جهت صدور که میریم میبینیم خب اهل سنت بل اتفاق قائل به چی هست؟ نجاست هست، درسته؟ هیچ کدومش قائل به طهارت نیستن. خب ما باشیم قواعد باید چیکار کنیم؟ خب مسلما باید ادله طهارت مقدم کنیم، ادله نجاست حمله و تقیه کنیم دیگه. روایت پدر عبدالله ابن سنان با فضای تقیه میسازه کاملا، چون پدر عبدالله ابن سنان تازه تشیع بوده، تازه شیعه بوده، فکرش هم فکر اهل سنت بوده. اومده خدمت حضرت گفت آقا لباس رو میدیم یه جا شک میکنیم نجس میشه نمیشه چیکار کنیم؟ حضرت هم فرمودن که لا تقصر من اجل ذلك، به خاطری که تو میگی لازمش بشوریش، چون اگه وقتی دادی پاک بوده نمیتونم نجس کردی یا نه. نیومدن ارتکاز راوی رو خراب بکنن، چون وظیفه هم نشدن که اگه ارتکازش طبق تقیه است و مطابق مصلحت است حتما ارتکازش رو چیکار کنیم؟ خراب بکنیم. اینا حالا تقیه میشه دیگه. یعنی ما هیچ راه دیگه غیر از این نداریم. وقتی اون طرف قضیه همه اهل سنت متفق القول هستن، بعد این بر روایات صحیح معتبر داریم، درست در موقعش چیکار کنیم؟ خب این روایت رو بذاریم کنار. لذا ما تا اینجا که تکلیف ما مشخصه مشخصه، خب میمونه دوتا بحث. یه بحث روایت جناب علی بن مهدیاره که بعد حضرت میپرسه آقا دو دسته روایت داریم چی کار کنیم؟ حضرت فرمان خود به قول ابی عبدالله. یکی هم همین روایت خیران خادم که به حضرت میگه آقا اصحاب اختلاف کردن، که آیا این روایت ها که مستقیما از اختلاف سوال کرده اینا میتونه معادله رو به هم بزنه یا چی یا نمیتونه به هم بزنه؟
سلاتک به تقیه میخورد
چی؟ آه اونو یونس هم بعض من رواه نقل کرده بودن از امام صادق، که ما بعض من رواش هم نمیدونیم کیه دیگه. این همین عبارت توی روایت علی بن مهدیار هم بود که روا بعض اصحاب رو انا ابی عبدالله، اونجا هم نمیتونیم کی بود و فضاش چجوری بوده.
سنداش رو قبول کردیم اونو.
خب ببین یونس هم بعد من روا که گفتیم مبتنی بر بحث چی؟ اصحاب اجماع دیگه، درسته؟ ولی اون روایت علی بن مهدیار خود روایتش خوبه، اما اون آقایی که کاتب استش که گفته از امام صادق نقل شده است با امام صادق 100 سال فاصله داره دیگه، درست حالا 80 سال 90 سال فاصله داره، شاید هم 100 سال نمیدونیم دیگه، حالا اون از چه طریقی روایت بهش رسیده. به درد استناد که نمیخوره، اون که فقط به درد میخوره هم ذیلشه که تو امام تو جواب نامش نوشتن که خود به قول ابی عبدالله. درسته، ما باید ببینیم این روایت ها میتونه معادله تعالی شراجه به هم بزنه که مثلا به قول بعضی اینا حاکم است، چون در فرض حکومت و امام خواستن بین این دو تا روایت مقایسه بکنن، خودشون فرمودن نه اخذ به نجاست کن، این مثلا اخذ به نجاست بکنیم یا نه. این یه بحث اونه که انشاءالله فردا بحث کنیم. کالا رفقا اگه تقریرات از استاد چوبری قرار بخونن، جدای از اونم که بحث حکومت حتما یه دار یک مروری تو کتابهای اصولی بفرمایید که فردا میخوایم بحث کنیم. و مسئله دومی که میخوایم بحث بکنیم اینه که حالا روایات نجاست اکلی و شوربی خلاصه اینا چقدر دلالت بر نجاست میکنه، درسته؟ یعنی در ظرف و ظروف و قضا و اینا که باید پرهیز بکنیم تا چه حدی باید پرهیز بکنیم. بعد حالا اگه وقت شد یه نیم جلسه هم حکم همین الگول مالکان هم بحث بکنیم، در مبتلا ببینیم عمل نکنیم ولی بحث بکنیم، درسته؟ ولی بحث اصلی خودمون فقط دو تا قسمتش مونده دیگه، ولی ما از این روایات که تقریبا فارغ شدیم، چون وقتی جمعش میکنیم انصافا روایات طهارت خیلی سندن و دلالتا قوی تر، دلالتاش خیلی روشن، سنداش هم خیلی محکم و معتبر. این که مثلا بزرگانی فرمودن که نه روایات نجاست زیادتره، بخاطر اون تقسیم بندی صورت نگرفته، اونا رو همه با هم دیگه به تعارض انداختن، با اینکه خب معلومه که اینا اصلا با اونا تعارضی نداره، اونا ناظر به خوردن و آشامیدن، اینا ناظر به بحث نماز. آه اینو علی المبناست، درست خب ما سراغ مشهور بخوایم بریم که حالا این فرق من که فکر کنم مشهور اولویت نداره، خب ولی اگه بخوام سراغ مشهورم بریم، مشهور بین اصحاب قدما که گفتیم که چی هست، مرحوم صدوق و اینا قائل به عمل به روایت طهارتن، درسته؟ ولی علل مبناست که شما تو تاریخ تدوین حدیث نگاهتون چی باشه. اگه کسی تو تاریخ تدوین حدیث نگاهش این باشه که بزرگان ما لااقل تو کتب اربعه خیلی سختگیری کردن و روایت جعلی معلی تقریبا نداریم، بعد اون وقت به قول اخباری ها چی میشه؟ میشه عمدت و اسباب تعارض بین الاخبار التقیه، درسته؟ یا چی؟ یا ضعف فهم راوی. لذا ما وقتی میخوایم روایت رو بررسی بکنیم، یا میریم سراغ این که احتمالاً که از راوی ها بد نقل کرده، یا میریم سراغ مسئله چی؟ تقیه، که اینا اخباری ها این حرف رو پایه‌گذاری کردن، مرحوم وحید بهبهانی و اینا هم جز حرفایی است که از اخباری ها پذیرفتن دیگه، و اونا هم خیلی بستش دادن که بله واقعا تاریخ حدیث بررسی میکنیم، این عمده اسباب تعارض یا این است که راوی ها بد فهمیدن یا تقیه در کار بوده. این که روایت جعلی داشته باشیم تو میراث کتب اربعه، درسته؟ همچین چیزی خیلی نادر الوجود حقیقتش. مثلا ما معمولا به ترجیح سندی نمیرسیم که تعادل تراجی ها که بگیم نه آقا این دروغه، این کذبه، همه جا میگه آقا همه اینا همش راسته، همش صادر شده، فقط دقت کن ببین کدومشون این وسطا بد فهمیده یا کدومش به تقیه چی شده دوچار شده دیگه. ما تو بحث ما اگه بخواد بحث بد فهمی باشه، یقینا باید روایت طهارت رو قدم بزنیم. روایت طهارت صریح صریح احتمال بد فهمی نداره، روایت نجاست احتمالش خیلی زیاده که با ارتکاز اهل سنت قاطی شده باشه تو ذهنشون، خوب مطلب رو تبیین نکرده باشن. مثلا اگه بخوایم تقیه هم نگاه بکنیم که یقینا تقیه چی هست؟ حکم به نجاست تقیه است، حکم به طهارت حکم به نجاست. نه روایت طهارت خیلی شسته رفته بود و بعد همون دفعه با درد کنیم روایت طهارت قشنگ تحلیل داره و تحلیل با تقیه سازگار نیست. شما روایت نجاست نه فقط یه لات و سله داشت، مثلا فرض کنیم به غیر از روایت خیران خادم بقیه شیش دومشون تعلیل نداشت، لحنش لحن چیز نبودش که بخوام خیلی بیش وایس میاد. تقریبا خیلی شست و رفته و مشخصه، فقط میمونه اون مسئله حکومته. خب دیگه ما اول که بحث کردیم اقوالو عرض کردم که شیخ صدوق و مثلا فقه الرضا که مثلا گفتن، درسته؟ بعد دیگه یکی از اصحاب بودش اونم اشنام گفته بود، بعد دیگه ابن ادریس هم از بعضی از عباراتش میشد حدس بست، محقق هم در معتبرش کرده بود تردید کرده بود، درسته؟ ولی کلا وقتی میگیم اصحاب منظور یعنی اصحاب زمان همون صدر اول دیگه، مثلا بعد از شیخ طوسی کسی بگه و نگه خیلی مسئله مهم راست بهش نیست. خب دیگه حالا بیه بحث فقهی یعنی همین دیگه،
امضا جمع کنیم به قول یک برای امضا جمع کنیم که فتح رو جمع تر بشن الان تو جدیدی هم کسی میتونم بری شهید سرد زایی دیگه چیزی متوجه
نشون. ببینید راستش اینا میدونی یه در برمیگرده به سابقه کار فقهی شما سنو نگو. شما اگه که یک مدتی از این درس فقهی برید به همش وحشون مخالفت بشه کم چیز میشه، احتمال تو به مشهور کم میشه. راستی ما که تو هر بحث فقهی تالا رفتیم توش با توجه به خصوص با کامپیوتر، یعنی واقعا یه مسئله مهمیه با توجه به نرم افزارها و امکانات امروز جای مناقشه تو خیلی مسائل هستش. مهم اینه که آدم از روش بیرون نیاد، یعنی اینکه که مثلا مشهور تو این هزار سال چی شدن، اینکه خب بحث علمی نمیشه که. شما یا این طریقی که الان می پیش میریم و جلوی نفر فقیه بذارید این طریق رو نقد میکنه یا نقد نمیکنه دیگه، درسته؟ ولی که فقهای ما تحت تاثیر گذشتگان باشن یه پدیده خیلی طبیعیه دیگه، چون اونا اصلا خیلی کلا تو فقه کار نمیکردن راستش، یعنی چون واقعا 100 سال اخیر بله دیگه میاسن امکانات که نداشتن، ولی تو احتمال اگر شما تو طبقه وحید و شاگردان وحید که نگاه کنید این شاه بیت استدلالشون چی هستش؟ الاجماع و هو الحجه. در ریاض ورق بزنید فکر کنم هر صفحه یه بار این جمله رو تکرار می‌کنه. روایت‌ها رو میاره این و اون و میگه این درست الاجماع و هو الحجه. الاجماع و هو الحجه. چی؟ ولی اصلا با یه تندی هم مرحوم کاشف القطاع هم بحرالعلوم با عبارات‌های خیلی تندی که حالا یه نمونه‌اش اینجا درش خوندی، ولی اونها عبارات‌های خیلی غلیظ دارن که اصلا کسی اگه جوره دیگه بخواد فقه خوب بفهمه کلا چی هستش؟ باید کلا نابودش خلاصه.
مرزله اخباری رو خودشون پس داشتن دیگه.
چی؟ نه دیگه این اخباری ها دقیقا و اخباری ها میگن آقا ما باید حدیث رو بفهمیم چی کاریم اصحاب چی گفتن.
نه یعنی اون جمودی که اونا این دار
برمان داشتن اینا برمان چیز داشتن چی داشتن؟ روشی جمود داشتن، ولی اونا اصرار که آقا فقها خیلی بزرگ بودن اخبار اگه چیز دیگه میگه شما اخبار رو داره کنار، درسته؟ و باید کامل مقید باشی به میراث گذشتگان. خب شما اگه تو اصول نپذیرفتین مجبورین چیکار کنین؟ روایت عمل کنین. یعنی واقعا رفتین تو اصول معتقد شدین که اجماع حجته، رام رو از اول جدا میشه دیگه، یعنی کار چی میشه؟ شما مثلا آیت الله اشتهاردی هم اول بعد بگین آقا اعصاب اینطوری گفتن دیگه فکرش هم نکن، درسته؟ یعنی دیگه مسیر عوض میشه دیگه.
جماعت مقلده
هم دیگه ادامه داشته تا 100 سال بعد مثلا. البته نه به اون افراط زمان شیخ، زمان شیخ که اصلا جماعت مقلده اینجوریه که عبارتای کتاباشون عبارتای کتابای شیخه، کتابای شیخو ویرایش میکنن بازنویسی میکنن، انگار همون نسخار ورشون داره نوشته. ولی اینکه روح تفکرات شیخ طوسی همه جا حاکم هسته، این انقدر محکمه که مثلا ما پارسال بود نه پیارسال رفقا بحث بلوغ رو میخوندیم، مثلا اول که شروع کردیم بحث رسید به که مثلا بلوغ مثلا دخترها مثلا 9 یا 12 یا 13 مثلا پسرها چی هست مثلا، مثلا خب به طور طبیعی با این فکر میره جلو دیگه. بعد رفتیم جلو اصلا نظر اساسا کی گفته بلوغ شرط تکلیفه؟ بعد هر چی گشتیم اصلا هیچ سندی برای اینکه بلوغ شرط تکلیف باشه پیدا نمیشه. بعد گشتیم نه توائفی از روایت وجود داره که بلوغ شرط تکلیف نیست اصلا، درست؟ چی؟ فقط عقل اون هیچ شرط نیست، عقل و قدرت. چی؟
بله
متو یعقل. بعد این چه عالمه روایت داریم مثلا تو این موضوع، این مثلا یکی دو تا سه تا هم نیستش روایت ها. چی؟ اون قدرت که شرط عقلی هست اون که اصلا نیاد بریم چیز نداره. بعد دیگه آه خب تو چند تا دیگه قدرت خاص که تو بعد از افعال خاص مثلا داره. بعد که رفتیم جلوتر مثلا انقدر این مسئله انقدر روایت داره که من که اصلا یعنی کاملا یقین کردم که اصلا کلا بلوغ شرط تکلیف نیست.
اونم
منشأش فهمیدم. آها بعد مثلا مثلا یه روایتی هست این یکی یا دو تا روایت این شیخ چه خاصی فهمیدن همچین مرحوم شیخ محکم فرموده که دیگه اصلا این جا افتاد، یعنی اصلا من اصلا به فکرم خطور نمی‌کرد وقتی اصلا بخوام در اصل شرط بلوغ مثلا فکر بکنم
کتاب حدیثیشون محکم مثلا
هم حدیثشون هم فقهشون دیگه همچین اطمینان میگن مثلا اصحاب اینجوری میگن اندنا اینجوریست مثلا نگه با سنی هم دعوا میکردن گفتن ما اینجوری میگیم سنی ها اینجوری میگیم مثلا یعنی اصلا بدن من خطور نمیکرد و بعد که داشتیم بحث میکردیم دیدیم بعد که تماشا شد هیچ کس فکر نکرد که اصلش انکار بکنه، همه نشون سر سنش دعوا کردن. بعد که صورت مسئله عوض شد مثلا روایتش تعارض نداره، مثلا فکر میگه روایت تعارض داره، کلا روایت نمسال راجع به موضوع دیگه است، اصلا ربطی به بلوغ نداره، اصلا اصلا یه موضوع کاملا مستقله. بعد روایت بلوغ هم کلا یه دیگه داره میگه، روایتی که معلوم شرطیت تکلیف واسه کلا چیز دیگه داره میگه، اصلا کلا روایتی تعارضی اصلا نداشتش دیگه. ولی با اون پیش فرضه یک تعارض بزرگ این وسط هست که 9 سالو میگیری نه با عقل جور در میاد، نه با فطرت جور در میاد، نه با نمیدونم یه سری روایات دیگه، میگی 9 سال نه 12 13 سال با اصحاب جور در نمیاد، نمیدونم تعارض میشه. از این چیزا خیلی زیاده، فقط اینکه آدم بتونه مثلا بیرون نگاه کنه.
امروز قائل داره آدم شرکت
اون واقعا من نشدم
اون بجا یعتی بدونیم داری یعتی به فکر اینجادی
ولی فکر میکنم اگه مثلا
یعتی به خطابا اینجادی درست دقیقشون ولی فیقه جاره
نه روش همون
به
روشن فکران نه به این فکر محدثین تابع حدیثه دیگه، بعد جاش خیلی سختگیرانه است، بعد جاش آسون گیرانه است، چیز نیستش که همش یه طرف
چیزی که داره خارج میشه با توجه به بررسی که شما دیگه به حدیث میکنید خیلی مطابق میشه با زاویه این آقایین امروزی.
نه نه خب اینجوری نیستش، مثلا بعد از جهات مثلا فقها خیلی مثلا آسون گیرانه، مثلا فقها روایت میگن روایت خیلی سخت گرفتن، روشن فکر همش یه طرف قش میکنن. آدم تابعه دلیل باید باشه دیگه، ولی این مهمه که آدم بعد اگه آدم مکاتب فقه دیگر بخونه خیلی تأثیر داره. مثلا فقه اهل سنت اگه زیاد بخونید مثلا آدم چیز میکنه یه فکرهای مثلا آدم اجازه میده که اصلا موضوع چیز دیگه فکر بکنه راجع بهش. آره جالبه تو همون موضوع وقتی من حرف نکردم شیخ صدوق هم شرطت فلو قبول نداشتن، یعنی کاملا معلومه که از چیز از بغداد خلاصه نشأت گرفته، از
اونجا
و خلوصشون خیلی خوبه دیگه، تحت تاثیر قرار نگرفتنشون. من این اصطلاح بعدا با آقای مددی شنیدم، یعنی بعد از بحث پارسال که آقای مددی میگن که اینا اجماعات بغداده به جای اجماعات شیعه، یعنی اصلا یه عنوان مستقل میشه.